خیلی راحت تر روشه. البته خب امروز خودشو نشون میده به علتی که تا مسیر که طی بکنه زمان میگذره داخل 24 ساعت تا 36 ساعت. اجازه ندادیم که آب منازل مردم بره، یک سیل بندهایی رو زدیم چون محل شکستگی در رفعی ورودی شهره و فاصله داره تا جای مسکونی. به دام و احشام ضرری نخورده. البته ما پریشب احتیاطاً گفتیم که بچه ها و زنان رو از شهر خارج کن، یک سری از خانواده کار انجام ده، سری خانواده هم انجام ندادن، ولی خب کاری کردیم که مشکل خاصی شهر رو تهدید نکنه. در روستای آلبو افری هم باز عزیزان ما در حال کار هستن، ما روستا رو تخلیه کردیم اما باز اونجا هم ممانعت کردیم تا الان از ورود آب به منازل و به سطح روستا و آسیب زدن به زندگی مردم. سایر مناطقمون هم که در باز آسیب پذیر بود از بابت سیل، با اقدامات پیشگیرانه که شده مثل شعیبیه، شاور، شوش، شعیبیه شوشتر، بامدژ اهواز و نقاط دیگه، الحمدلله کنترل شده، مدیریت شده، هیچ مسئله خاصی نیست.
خسارت جانی که نداشتیم توی
نه خیر، هیچ خسارت جانی نداشتیم. احشام هم هیچ خسارتی نداشتن و مردم هم کاملا همراه بودن، هماهنگ بودن، کمک کردن.
صحبت‌های استاندار خوزستان رو شنیدیم، اما سیل برخی مناطق استان ایلام رو هم درگیر خودش کرده. آقای سلیمانی استاندار ایلام هم گفتگویی داشتن با پیک نیمروزی که دعوت می‌کنم صحبت ایشون رو هم بشنوید.
در این فصل از اول مهر ماه تا الان ما میزان بارندگی متوسط بالای 600 میلیمتر در استان رسید و این بی سابقه بود، یعنی در کشور تقریبا میزان بارندگی ها اول شد از نظر میزان بارش. خب طبعا ضمن اینکه نعمت الهی خصوصی هم داشت، از جمله در بعضی شهرها مثل شهر لومار، خود شهر ایلام به خاطر بارندگی‌های شدید آب شرب قسمت اعظم خانه‌های مردم دچار کدورت شد و مشکلاتی به وجود آورد. ما مجبور شدیم در بعضی شهرها آب با تانکر آبرسانی بکنیم تا شبکه‌ها اصلاح بشه، مشکلات اصلاح بشه. بعضی قسمت‌ها مربوط به تخریب شدن آب سدها هستش و گلالود شدن آب سدها. بعضی قسمت‌ها مربوط به سیستم لوله‌کشی و سیستم آبرسانیه که انشالله به سرعتی مشکلات رو برطرف می‌کنیم. در شهر مهران هم یه کودک متأسفانه تو مسیر آب افتاد و فوت کرد و مشکل ایجاد شد برای خانواده هم. خسارات دیگری هم به کشاورزان و به باغداران رسید که در حال برآورده هستیم، انشالله عرض می‌کنیم خدمتتون.
میزان خسارات هنوز مشخص نیست.
نه، مشخص نیست. دیگه امروز دارن برآورد می‌کنن که انشالله تا فردا پس‌فردا قطعی.
مناظر هم آسیب دیدن؟
بله، آسیب رسید به کشاورزان. بعضی آسیب رسید چون قسمت مهمی از کشاورزان، زمینای کشاورزی زیر آب رفت به طور کامل. تخریب شدن سدها و حوضچه های بسیار بسیار بزرگ آبی که در دشت ها و در سرزمینای کشاورزی ایجاد شده خسارت زیادی به بار آورده. ان شاءالله اینا برآورد میکنن خدمتتون عرض می‌کنم.
پیک نیمروزی،
نگاهی تحلیلی به رویدادهای ایران و جهان.
صحبت‌های دو استاندار استان خوزستان و استان ایلام رو شنیدیم. خدا کنه که میزان خسارت‌ها حداقلی باشه. بریم سراغ موضوع بعدی، خصوصی سازی. اگرچه برای رونق اقتصاد امر ضروریه، ولی اگه شرایط اون رعایت نشه میتونه به بروز برخی مشکلات اساسی منجر بشه. نمونش برخی مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریق بودجه به اون اشاره کردن. اما دیروز یک خصوصی سازی دیگه هم صورت گرفت که باز برخی انتقادها به ویژه از سوی ورزشکاران رو متوجه خودش کرد. همکارم حسن علی مردانی.
بعد از پیش دستی یکی از کشورهای همسایه در به ثبت رسوندن جهانی ورزش بومی چوگان که این ورزش کهن ایرانی رو به اسم خودشون ثبت کردن و در حالی که خبرهای خصوصی سازی با رو شدن برخی تخلفات احتمالی داغ شده، این روزها خبری از واگذاری تنها زمین سوارکاری و زمین چوگان استان گیلان شنیده میشه. همتی یکی از سوارکاران گیلانی:
به عنوان یک ورزشکار این رشته بسیار ناراحت شدم که این قضیه اتفاق افتاده. سالها تو این استان از تمام شهرهای اطراف، حتی از استانهای اطراف، از مازندران، از کردستان، از تهران، اسب میومده اینجا مسابقه میداده.
رئیس هیئت چوگان استان گیلان و هیئت سوارکاری شهر رشت به ما میگه این مجموعه ورزشی تنها مجموعه سوارکاری استان و تنها پانسیون رسمی نژاد کاسپیان اسب ایرانی هم هست. آقای انتظام:
پیستی که من صحبتشو میکنم تنها پیستی هست که در استان امکان فعالیت ورزش‌های اسبی رو فراهم میکنه و نبود این پیست قطعا عواقبی برای این ورزش خواهد داشت. قریب به 7 هکتار زمین هست دارای پانسیون اسب و هر اون چیزی که برای یک فعالیت ورزش سوارکاری لازم بوده اینجا بوده. وسط زمینم در دو قسمت، یک قسمتش بحث آموزه‌های سوارکاری استفاده می‌شد که اخیراً ما برای چوگان آماده کرده بودیم، یک قسمت هم برای فوتبال بهره‌گیری می‌شد. عمده جوان‌های این منطقه در اونجا آموزه‌های فوتبالی را می‌دیدن.
برای اطلاع از اینکه چرا این اتفاق برای تنها مجموعه سوارکاری استان گیلان افتاده به سراغ مدیر کل تربیت بدنی استان رفتیم، اما خانم بخشی نه تنها تلفن ما رو پاسخ نداد بلکه بعد از چند بار تماس تلفنشون از دسترس خارج شد. البته آقای انتظام میگفت قبلا برای جلوگیری از واگذاری به سازمان بازرسی و حتی وزیر ورزش هم مراجعه کرده بودند که انگار دیر شده بود.
مکاتبات زیادی کردیم، جناب وزیرم به شرکت توسعه تجهیز سازمان تربیت بدنی اعلام کردن که این پیستو برگردانید. گویا شرکت توسعه تجهیز اینو قبل از دستور به سازمان خصوصی معول کرده بود، اونجا تحویل داده بود.
موضوع رو از سازمان خصوصی سازی پیگیری کردیم. روابط عمومی این سازمان با تایید واگذاری این مجموعه سوارکاری میگه وقتی مجموعه ای وارد لیست واگذاری میشه دیگه هیچ کس نمیتونه جلوی این کار رو بگیره، مگر اینکه هیئت وزیران مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشه. صحبت یکی از مسئولان خصوصی سازی:
ببینید، شورای عالی ۸۴ و هیئت واگذاری بنگاه‌هایی که هر ساله در لیست واگذاری قرار میده اون مسجله، حتی وزیر هم نمیتونه اون از لیست واگذاری در بیاره مگر بهم هیئت وزیران مصوبه بگیرن بگن آقا به این دلایل مثلا این بنگاه واگذار نشه، از گروه 1 و 2 خارج بشه بره گروه 3. مجموعه سوارکاری، لیست سوارکاری پیربازار چند سال تو لیست واگذاری سازمان خصوصی هست، حالا بالاتر از اون پیربازار رشت ما سه‌چهار تا مجموعه سوارکاری قدرتر از اون داریم، مال بندر ترکمن که الان می‌بینی همه مسابقات رسمی اونجا انجام میشه، اونم جزو لیست واگذاری الان جزو مسیر قیمت گذاری داره طی میشه. پس این که بگیم آقا اینا لیست واگذاری انجام نشه، این اصلا تو حیطه اختیار سازمان خصوصی هم نیست، الزاما باید به اصطلاح مصوبه هیئت وزیران داشته باشه الزاما.
ورزشکاران استان میگن تنها مجموعه سوارکاری یک استان زیرساخت ورزشی برای اون استان محسوب میشده. حالا سوالشون اینه که چرا از این همه مجموعه های پرهزینه باید دست رو مجموعه گذاشته بشه که حتی بسیاری از هزینه هاش با کمک های مردمی و از طرف خود ورزشکاران تامین میشده.
گزارش درباره واگذاری زمین چوگان استان گیلان، شما هم نظرتون رو در خصوص این واگذاری به خصوصی سازی به 3600 اعلام بفرمایید. اجازه بدید من باز از فرصت استفاده بکنم یک پیامکی تقدیم حضورتون بکنم، بعد بریم سراغ بخش بعدی. بسته سبد کالا علاوه بر امسال سالهای گذشته هم توزیع شد، اما نه به تمام اقشار جامعه، تنها به بعضی گروه ها. بنده به شخصه تاکنون هیچ بسته ای شاملم نشده است. تکلیف من چیست؟ پیامکی است که دوست بزرگواری برای ما ارسال کرده بودند. 3610 سامانه پیامکی ماست. شما هم هر صحبتی دارید با ما در میون بگذارید.
ما نظام انسان ظاهر را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نو. در این بخش می‌خوایم باز بریم سراغ یکی از استان‌های کشورمون، استان چهارمحال، استان کرمانشاه، که جناب آقای محسن بختیاری تحولات 40 ساله بعد از انقلاب این استان رو برای ما بررسی کرده.
به اعتراف وزیران کابینه‌های دوران شاهنشاهی، ایران زیر سیطره آمریکا بود، البته در سایه لقب ژاندارمی بدون سلاح.
دهه 50 شمسی کشور عراق به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران به موشک‌های اسکادی و فرق‌هر با برد بیش از 300 کیلومتر مجهز شده بود، در حالی که ایران فاقد هر گونه موشک حتی با برد کوتاه بود. درخواست‌های پی در پی شاه از آمریکا برای خرید موشک با شکست مواجه می‌شد. سال 1359 جنگ ایران و عراق در حالی شروع شد که ایران از داشتن آتش پشتیبانی قدرتمند زمینی و موشک‌های دوربرد و کوتاه برد محروم بود.
محافظ منافع غرب در منطقه تا پیش از انقلاب سال 57 مرزهایش محل هجوم اشرار و غارت کردن بود. مادران سرزمینش برای گرمای خانه میبایست چوب درختان را از کوه پایین میآوردند و پدرانی که عمرشان را پای پیاده رفت آمد میکردند. با تولد انقلاب اسلامی شوک جنگ تحمیلی نیز فرصت توسعه را از کشور گرفت، بیش از همه در غرب ایران. حالا اما 4 دهه پس از انقلاب و 3 دهه پس از جنگ تحمیلی، استان کرمانشاه حرفهای زیادی برای گفتن و اثبات تغییرات مثبتش دارد.
روزانه حدود 2000 کامیون در حال صادرات هست.
در مجموع 90% خانوارهای شهری و روستایی ما الان از نعمت گاز برخوردار هستند.
در حال حاضر حدود 416 کیلومتر بزرگراه داریم که در واقع بزرگراه معروف کربلا اصلی ترین اون هست.
محصولات زراعی ما 670 هزار تن قبل از انقلاب بوده ولی الان به 3 میلیون و 700 هزار تن رسیده.
انواع مرکبات در ارقام‌های مختلف تجاری و سازگار به منطقه و خرما و انگور است.
بزرگترین پروژه اجرایی کشور و منطقه است در حوزه آب.
مرسان امام رضا یکی از قابلیت‌های بزرگ بهداشتی درمانی برای منطقه غرب کشور هست.
ما در قبل از انقلاب حدود 30 واحد صنعتی داشتیم ولی در حال حاضر الان بیش از 1036 واحد صنعتی داریم.
تمام روستاهای استان کرمانشاه دارای آب شرب سالم و بهداشتی هستند.
سالانه بیش از 2 میلیون نفر گردشگر وارد استان کرمانشاه میشن.
همه داشته‌های امروز و امنیتی که در مرزهای کرمانشاه و غرب کشور برقرار است به یمن حضور مرزبانهای نظام جمهوری اسلامی است.
هنگ مرزی پاوب دارای زمستانهای سخت و خشنی، ولی این امر باعث نشده که خلایی در مأموریت‌های محوله مرزبانان غیور به وجود بیاد.
با اقتدار کامل از مرزها حفاظت و پاسداری میکنیم.
در این میان البته هنوز هم زیرساخت‌ها در کرمانشاه نیازمند حرکت جدی‌تر است، مانند بازسازی خرابی‌های زلزله اخیر و بازگشایی مرز و تکمیل مایحتاج آب. آقای بازوند، استاندار کرمانشاه:
طبیعتاً استان کرمانشاه هم خب چند تا شوک سنگین بهش وارد شده. یکی بحث 8 سال دفاع مقدس، حداقلش اینه که باید بگیم فرصت توسعه ازش گرفته شده. این شوک زلزله هم بالاخره یه شوک بزرگی بود، هرچند بالاخره تلاش همه ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی از مقام معظم رهبری گرفته، ریاست محترم جمهور گرفته، دنبال این بودیم که بالاخره بتونیم از این زلزله یک فرصت سازی کنیم که الحمدلله این کار هم به خوبی صورت گرفته. ولی هنوز تو بحث زیرساخت‌ها و به خصوص تو زیرساخت‌های عمرانی بالاخره نیازمند یک حرکت جدی است. ما که بتونیم مثلا ریل رو از کرمانشاه، راهن از کرمانشاه به خسروی منتقل کنیم، در این حال بازگشایی مرز خسروی یکی از آرزوهای مردم استان کرمانشاه است که بتونن این مرز بازگشایی بشه. تو حوزه آب علارغم این که بعد از انقلاب تقریبا میشه گفت که حدود 16 سد بزرگ و کوچک در استان ساخته شده که به بربرداری رسید یا به بربرداری میرسد، ولی ما هنوز اعتقاد داریم آب سرمایه بزرگی است برای استان کرمانشاه و دولت باید یک عنایت ویژه‌ای به این سرمایه برای مردم داشته باشه که مردم بتونن از این سرمایه خوب به درستی استفاده کنن، مشکلاتشون رو تو این موضوع سرمایه آب حل کنن، بحث اشتغالشون رو حل کنن، بحث کشاورزیشون هست. و نکته بعد، ظرفیت خیلی خوبی کرمانشاه برای توسعه تو باز تو حوزه‌های اجتماعی فرهنگی در موضوع گردشگری و به خصوص بومگردی دارد که به نظر من بومگردی میتواند یک ظرفیت بزرگ برای کرمانشاه باشه، به خصوص تو منطقه اورامانات که یک اکوتوریسم خیلی خیلی خوبی دارد. این هم توقع است که انشالله سازمان میراث فرهنگی یک عنایتی به این موضوع داشته باشه.
ایران امروز تنها قدرتی است که میتواند قواعد را در خاورمیانه تعریف کند. تکیه بر زیربناهای اقتصادی نیرومند عاملی است که استقرار موضع قدرت ایران پیشرفته را در آینده تضمین میکند.
یعنی امروز در این دنیای بزرگ، در میان این قدرت‌های بزرگ، یک قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواست او، اراده او بر اراده مسئولین کشور یا ملت ایران اندک تأثیری داره.
خیلی خوب، به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. از طریق سامانه پیامکی 3610 با ما در ارتباط باشید یا علی مدد خدا بگید.
اینجا جوان
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
40 سال وحدت، 40 سال غیرت.
جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در مسابقه ایران ما.
خجسته ما.
12 تا 22 بهمن ماه 97 هر روز ساعت 16.
علاقمندان برای شرکت در مسابقه ایران ما نام، نام خانوادگی و سن خود را
به شماره 30553 پیامک کن.
ایران ما.
رادیو معارف، مسابقه
ایران ما.
ایران ما.
ایران ما. ایران ما.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو معارف با ادامه برنامه‌های بخش سوم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و براتون لحظات خوشی را آرزومند. همچنان مجموع برنامه‌های بخش سوم یا همون بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید و همراه برنامه خودتون باشید. موفق نشدیم در قسمت اول فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض کنم. این فرصت پیش اومده تا لحظات دیگر برنامه اندیشه ها رو خواهید شنید دوستان. سپس گوهر ناب در ساعت 15:30 پخش میشه که به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص داره و از توضیحات مرحوم مجد الاسلام مهندسی بهره‌مند خواهیم شد. پرسمان اعتقادی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16 پخش میشه. استاد محمدی در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند گفت. آب یعنی زندگی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16:50 تقدیم حضور شما علاقمندان خواهد شد و رأس ساعت 17 نیز اخبار کوتاه معرفی خواهیم داشت. پس از خبرها نیز همکاران ما با برنامه برنگ خدا مطابق معمول روزهای گذشته در خدمتتون خواهند بود و با این برنامه زنده به استقبال اذان مغرب به افق قم نیز خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:52 است. ضمناً هنگام غروب آفتاب ساعت 17:33 خواهد بود. فهرست و زمان پخش برنامه‌ای است که انشاءالله تقدیم حضورتون میشه و امیدواریم فرصت داشته باشید و شنونده برنامه خودتون از رادیو معارف باشید. اندیشه‌ها عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضورتون می‌کنیم به مدت 40 دقیقه. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی پایان به پیشگاه خدای مهربان و صلوات و سلام فراوان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام به شما خوبانی که در این لحظه برنامه اندیشه ها را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم دلهای همه ما همیشه از نور ایمان روشن باشد. موضوع این برنامه بررسی موضوع و تعریف فلسفه های مضاف و بیان انواع و مسائل جانبی آن است. این موضوع در همایشی با حضور استادان فرهیخته آیت الله علی اکبر رشاد و حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا در قم برگزار شد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، نخستین بخش از سخنان استاد رشاد را در این باره میشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
برای تعریف فلسفه مضاف مانند تعریف سایر امور و مقولات قهرن باید از همون روشی بهره بگیریم که متعارف هست، که شرط جامعیت و مانعیت رو رعایت کنیم. بنده به اضافه او عرض میکنم جهت رو هم در نظر داشته باشیم. تعریف علاوه بر اون که جامعه باید باشه و مانع، در اموری مثل یک علم باید جهت تعریف هم مد نظر باشه. مرادم از جهت تعریف این است که ما داریم تعریف پیشینی میکنیم یا تعریف پسینی میکنیم، یعنی موضوع رو محقق انگاشته تعریف میکنیم که تعریف پسینی باشه، یا موضوع رو مطلوب انگاشته و مطلوب خود رو میخواییم تعریف کنیم که تعریف پیشینی و منطقی باشه، تعریف تاریخی قلمداد نشه. و فکر میکنم در منحنوفی ما بیش از اون که تعریف رو پسینی باید لحاظ کنیم، باید پیشینی دیده باشیم، چرا که هنوز فلسفه های مضاف چندان که باید در فرهنگ فلسفی ما تکون یا لاقل انسجام لازم رو نیافتن. ادبیات سخته و پخته پدید نیامده و در حقیقت نسل ما، نسل مؤسس فلسفه های مضاف اسلامی باید قلم داد بشه. به این جهت نگاه ما بیشتر باید پیشینی باشه و بگیم منطقا خوب است که فلسفه های مضاف چگونه باشند. اگر حافظم یاری کنید، اون تعبیری که من برای فلسفه های مضاف دارم اینجوریست: فلسفه مضاف و فلسفه های مضاف رو عبارت میتونیم از دانش مطالعه فرانگر عقلانی احکام کلی یک علم یا چند علم قریب الافق و هموند، یا یک امر و چند امر قریب الافق و هموند، برای دستیابی به احکام کلی این مقولات. احکام کلی این مقولات هم به دو دسته تقسیم میشن، همونطور که خود فلسفه‌های مضاف تقسیماتی دارن، از جمله چون که در همین عبارت بهش اشاره شد، گاه متعلق و مضاف الیه فلسفه یک علم است، یک دانش موجود و محقق است، و گاه یک امری است، کلان امری است. ولی احکامی که بناست تعلیل و تحلیل بشود در فلسفه های مضاف، پاره‌ای از اونها و تقریبا میتوان گفت که نیمی از مباحثی که در فلسفه اوزاف مطرح میشه اگر راجع به علم ورا علمی و فرا علمی است، یعنی احکام اون علم است، به ما و علم، یعنی در مقام تحلیل احکام ما متعلق رو و موضوع رو، اون گرانیگاه و مسبب این احکام رو به صورت معرفت دستگاهوار لحاظ میکنیم و احکامش رو بررسی میکنیم. مثلا میپرسیم موضوع این علم چیست؟ این پرسش معطوف به مسائل نیست، مسئله خاصی از اون علم نیست، بلکه اون علم رو به ما هو یک علم داریم لحاظ میکنیم و سوال میکنیم موضوعش چیست و در پاسخ باید چیزی رو موضوع اعلام کنیم که در سر و سر اون علم اون موضوع میتونه قلمداد بشه. و یا سوال میکنیم غایت این علم چیست، یعنی غایت همه اون علم که قهرن همه مسائل اون علم باید حاوی اون غایت باشند، هرچند که ممکن هر مسئله خود باز دارای غایت خاص هم باشه. و یا وقتی سوال میکنیم مثلا مسائل این علم چیست، ملاکه و معیار مسئله این علم شدن یک قضیه، این که چیزی قضیه مسئله این علم خاص بشود ملاکش چیست، علاوه بر اون ملاک عامی که به هر حال در مسائل علوم قهران باید وجود داشته باشه. از این دست سوالها در مجموع سوالهایی هستن معطوفن به خود متعلق با همون هویت جمعی یا دستگاهوارش. پاری از پرسش هم در فلسفه‌های مضاف مطرح میشه که معطوف است به مسائل. فرض بفرمید ما در علم اصول اگر فلسفه اصول فرض کنیم، اونجا ما یه سلسله پرسش‌های فلسفی داریم راجع به مسائل بخش‌های دانش اصول. در حوزه مثلا مباحث الفاظ و اصول یه سلسله سوال‌ها مطرح میشه، در حوزه مسائل مثلا مستقلات عقلیه یه سلسله مبانی مطرح میشه، در حوزه اصول عملیه باز یه سلسله سوال هست. ما از پرسش‌های فلسفی رو مطرح میکنیم ناظر و معطوف به مسئله‌ها و بخش‌های یک دانش. به این ترتیب مسائل فلسفه‌های مضاف به دو دسته فرائل و فرامسئله تقسیم می شوند. در این که به این نکته هم توجه داریم که به تعبیر حقیر هر مسئله خود علیمه است، دانشکی است، دانشواری است، به این معنا که عمده پرسش هایی رو که راجع به کل علم می توان کرد راجع به مسئله و مسئله هم می توان داشت. یعنی همطور که می تونیم بپرسیم این علم موضوعش چیست، می شود گفت این مسئله موضوعش چیست. از محمولات علم می توان پرسید، از محمول اون مسئله می توان پرسید، از غایت علم سوال می کنیم، از غایات مسائل هم می تونیم سوال کنیم، از روش علم سوال می تونیم بکنیم، از روش مسئله هم می تونیم بپرسیم، چون گاه یک علم چند روشی است و پاره از مسائل به روشی پاره دیگر به روش دیگری حل می شوند یا تولید می شوند. نتیجتاً می شود پرسید که علاوه بر پرسش از روش یا حتی غایت علم که غایت مشترکه، احیانا غایت خاص این مسئله، روش خاص این مسئله چیست. به این ترتیب ما بسیاری از مباحث و سوالهایی رو که در خصوص علم داریم راجع به مسئله هم، مسئله اون علم هم میتونیم مطرح کنیم. اجمالا فلسفه مضاف از سنخ علوم عقلی است، عقلانی است، از سنخ چون علوم عقلی و فلسفی است فرانگر است، یعنی داور است، بازیگر نیست، مشرف است، مشرفانه مطالعه میکنه متعلق خودش رو، در این حال فرانگر عقلانی است به تعبیر ما که با دانش‌های مضاف تفاوت کنه، چون ما یه دسته دیگر از معارف هم داریم، اونها هم مضافن ولی علم‌های مضافن نه فلسفه‌های مضاف، مثل جامعه شناسی سیاسی مثلا فرض، جامعه شناسی اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، که علم ها به علم ها اضافه می شوند. در علم ها ما لازم نیست قید کنیم بگیم فرانگر عقلانی، ممکن فرانگر تجربی باشه، بسته به این که روش و منطق علم و مضاف چه باشد آن خواهد شد. یعنی اگر روش جامعه شناسی یا جامعه شناسی تجربی بود، وقتی اضافه می شود میشه فرانگر تجربی. اما اگر کسی فرض کنید که روانشناسی فلسفی رو اضافه کنه به یه متعلقی، اونجا میتونه به اصطلاح بشود مثلا روانشناسی فلان موضوع فرانگر عقلانی بشه، که وقت میاد به حیثی در اعداد فلسفه‌های مضاف.
برنامه اندیشه ها